ساعت 18 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران می‌گوید حج امسال برای زائران ایرانی امکان پذیر نیست. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس شد. دولت جدید ترکیه از پارلمان رأی اعتماد گرفت. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیما گفت با توجه به نوع برخورد و گفتار مقام‌های عربستان و به گفته او ایجاد موانع و کارشکنی‌ها عملاً انجام حج برای زائران ایرانی امکان پذیر نیست. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت پیشتر گفته بود عربستان سعودی تا روز یک شنبه فرصت دارد که پاسخ قطعی خود را درباره خواسته های ایران برای مراسم حج امسال اعلام کند. آقای اوحدی گفته بود هیئت مذاکره کننده ایرانی و مقام های عربستان درباره 5 بند تفاهم نامه پیشنهادی ریاض به توافق نرسیدند. ایران میگوید عربستان در اعزام زائران ایرانی به مراسم حج از جمله دادن روادید و تأمین امنیت آنها کارشکنی میکند. به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با ایران قطع کرد. علی لاریجانی با کسب 173 رأی از مجموع 281 رأی روز یک شنبه به طور موقت به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. محمد رضا عارف موفق شد 103 رأی به دست بیاورد. مسعود پزشکیان و محمد دهقان هم به ترتیب با 154 و 136 رأی به طور موقت نایب رئیسان اول و دوم شدند. در همین بخش خبری گزارشی داریم که به طور مشروع به این مسئله می‌پردازد. دولت جدید ترکیه به رهبری بینالی یلدریم متحد نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور از پارلمان رأی اعتماد گرفت. نمایندگان پارلمان با 315 رأی موافق به کابینه بینالی یلدریم رأی اعتماد دادند. آقای یلدریم 60 ساله جانشین احمد داوود اوغلو می شود که چندی پیش به دلیل اختلاف با رئیس جمهوری از مقام خود استعفا کرد. بینالی یلدریم وعده داده که بلافاصله تغییرات قانون اساسی و سیستم ریاست جمهوری که مورد نظر آقای اردوغان است را آغاز کند. بعضی از گروه‌ها در ترکیه بیمان دارند که تغییر قانون اساسی و ایجاد نظامی که اردوغان در پی آن است قدرت زیادی را در دست او متمرکز کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در رأس هیئتی سیاسی تجاری تهران را به مقصد لهستان ترک کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف قرار است در 5 روز پیش رو به لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی سفر کند. وزیر خارجه لهستان اسفند 92 به تهران سفر کرده بود. این نخستین سفر مقام‌های بلندپایه لهستان طی یک دهه اخیر به ایران بوده است. همونطور که در خبرها شنیدید، سرانجام و پس از هفته‌ها گمانه‌زنی روز یکشنبه هیئت رئیسه موقت مجلس دهم شورای اسلامی انتخاب شد. در این اولین انتخابات در مجلس دهم، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس با 173 رأی به عنوان رئیس موقت مجلس دهم انتخاب شد. محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلبان و فراکسیون موسوم به امید تنها 103 رأی به دست آورد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه مجلس دهم هیئت رئیسه موقت مجلس را برگزید. پس از رأی‌گیری از مجموع 279 آرای داده شده، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس با 173 رأی به عنوان رئیس، مسعود پزشکیان با 154 رأی و محمد دهقان با 136 رأی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم هیئت رئیسه موقت مجلس دهم انتخاب شدند. مجلس همچنین از میان 12 منتخب که برای تصدی دبیری هیئت رئیسه موقت مجلس دهم نامزد شده بودند، 6 نفر را به عنوان دبیران هیئت رئیسه موقت مجلس دهم انتخاب کرد. محمد رضا عارف که نامزد نمایندگان اصلاح طلب برای کرسی ریاست مجلس بود، تنها 103 رأی آورد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه که نتایج انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس‌ها چندان دور از پیش‌بینی‌ها نمی‌داند، به رادیو فردا می‌گوید اما انتخاب چند نامزد از گروه تندروها غیر قابل انتظار بود.
حداقل طیف اصولگرا تو روزهای اخیر این پیشبینی رو داشت که آقای لاریجانی با بین 170 تا 180 رأی انتخاب میشه. بنابراین تا حدود این قابل انتظار بود. ولی اون چیزی که مهمتر بود این بود که امروز ما چند تا چهره تندرو رو هم دیدیم. حداقل 4 تا چهره که سابقه تندروی دارن و در واقع تحت عنوان گروه دلواپس شناخته میشن. اینها هم تونستن رأی بیارن، رأی خوبی آوردن و رفتن عضو هیئت رئیسه مجلس شدن. به نظر میرسه این که در واقع یک بخشی از اصولگراها با آقای لاریجانی توافق کرده که رأیش رو بده به آقای لاریجانی و در مقابلش بتونه رأی بگیره که قدرت نفوذ خودش رو تو هیئت رئیسه مجلس حفظ بکنه، این یه خورده کمتر قابل پیشینی بود و اتفاق غیر منتظری بود. اگر که در انتخابات هیئت رئیسه دائم هم این وضعیت در واقع تکرار بشه و بتونن این 4 نفرتون رو اونجا حضورشون حفظ بکنن، میشه گفتش که در واقع اصلاح طلبای باخت مضاعف رو داشتن، هم ریاست رو از دست دادن، هم این که در واقع قدرت نفوذ در هیئت رئیسه رو.
علی لاریجانی در اولین سخنرانی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس موقت مجلس با تکرار مطالب پیام آقای خامنه‌ای به نمایندگان مجلس دهم، سیاست‌گذاری منطبق با اوضاع سیاسی در منطقه و حل مشکلات اقتصادی کشور را از وظایف اصلی نمایندگان خواند.
از یک طرف در شرایط بسیار پر التهابی در منطقه ما نمایندگان مجلس باید از حقوق ملت، از امنیت کشور، از پایداری ملی کشور صیانت کنیم. از طرفی مشکلات اقتصادی که در داخل کشور داریم اقتضا میکنه با تدبیر و توجه کامل به موضوعات توجه کنیم تا بتوانیم سامان بدیم شرایط اقتصادی کشور رو.
روز شنبه هم رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به مجلس که توسط رئیس دفتر او در صحن مجلس خوانده شد، از نمایندگان خواسته بود که در تصمیم گیری های خود اوضاع حساس منطقه و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را مد نظر داشته باشند.
شرایط طوفانی منطقه و جهان ایران اسلامی را با اوضاع پیچیده‌تری از گذشته روبرو ساخته است. تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعی آن دو اولویت فوری کنونی است.
رضا حقیقت نژاد در پاسخ به این پرسش که انتخاب هیئت رئیسه موقت مجلس چه پیام سیاسی و روانی برای جامعه میتواند داشته باشد، به رادیو فردا میگوید اگرچه تأثیر منفی انتخاب آقای لاریجانی به اندازه انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان نیست، اما این انتخاب میتواند این پیام را داشته باشد که نباید خیلی انتظار خاصی از مجلس دهم داشت.
تأثیر منفی انتخاب آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس به اندازه آقای جنتی در مجلس خبرگان نیست، چون یه بخشی از اصلاح طلبان در روزهای اخیر، بخشی از رسانه‌های اصلاح طلب یا چهره‌های اصلاح طلب هم مخالف کاندیداتوری آقای عارف بودند و حتی الان این فرصت رو خوب میدونن که آقای لاریجانی بیاد این به عنوان بخش اصولگرای میانه رو با دولت همکاری بکنه، پروژه دولت در حوزه اقتصاد یا حوزه سیاست داخلی پیش ببرند. منتها به نظر میرسه که این هم یکم خوشبینانه هستش و نمیشه انتظار داشت با آقای لاریجانی که الان کاملا با رأی اصولگرایان و با پشتوانه اونها رئیس مجلس شد بتونیم که انتظار خیلی خاصی رو از مجلس داشته باشیم. البته خب شاید خوشانسی کلی این جناح‌های سیاسی اینه که ما در دو سه ماه آینده وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری میشیم و بخش مهمی از این کارکردهای مجلس هم میخوره به فضای انتخابات و در واقع سیاست تو ایران وارد یه مرحله تازه‌ای میشه. افکار عمومی بازم سرگرم میشن و این موضوع باخت امروز اصلاح طلبان یه خورده کمرنگ خواهد شد در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری آینده.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین بر این باور است که آنچه برای دولت حسن روحانی مهم است مجلس است و نه هیئت رئیسه آن.
برای دولت آقای روحانی خیلی موضوع ریاست مجلس مهم نیست. در واقع برای دولت آقای روحانی تنها اکثریت مجلس مهم هست و اگر اکثریت حامی دولت باشن، دولت میتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره. مجموع دولت آقای روحانی احساس میکنه که با روی کار آمدن مجلس دهم بهتر میتونه برنامه‌های خودش رو پیش ببره و با مجلس همکاری بهتری داشته باشه.
هیئت رئیسه دائم مجلس دهم پس از بررسی اعتبارنامه دو سوم نمایندگان منتخب برای مدت یک سال انتخاب میشود.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید در مورد انتخاب هیئت رئیسه مجلس دهم شورای اسلامی، ببخشید انتخاب هیئت رئیسه موقت. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا بود. الان از شما دعوت میکنم که به یک آگهی توجه فرمایید.
گزارش این هفته کارنامه به اجرای احکام شلاق از 30 تا 100 ضربه برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
مشروع خبرها و گزارش‌ها رو شنیدید و حالا از شما دعوت می‌کنم ضمن خداحافظی به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنها در یک فاصله زمانی چند ماهه در تابستان و پاییز سال 92 در شهرهای مختلفی از ایران بازداشت شدند. در مجموع افراد بازداشت شده 8 نفر بودند که اگرچه با یکدیگر آشنا نبودند و حتی تا قبل از بازداشت و بازجویی در بند 209 زندان اوین همدیگر را ندیده بودند، اما نامی مشترک بر پرونده اتهاماتی آنان گذاشته شد: متهمان فیسبوکی. امین اکرمی پور که با نام فرید شناخته میشد یکی از بازداشت شدگان آن پرونده بود که شامل 6 مرد و 2 زن میشدند. واحد سایبری حفاظت اطلاعات سپاه با اجرای ماموریتی ویژه شناسایی گردانندگان صفحاتی را در شبکه اینترنتی فیسبوک در دستور کار قرار داده بود. این صفحات عموماً به نقد مسائل سیاسی روز می پرداختند و شماری از آنها به بازنشر محتوای طنز سیاسی یا شوخی با باورهای مذهبی مشغول بودند. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوعات پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. بازجویی از فرید اکرمی پور در سلول های انفرادی بند 2 الف سپاه در اوین انجام شد. پرونده اتهاماتی بازداشت شدگان که به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شده بود برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. گفته می شد این افراد در دوران بازجویی تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند تا به اعمالی اعتراف کنند که آنها را انجام نداده بودند. عناوین اتهاماتی امین اکرمی پور شامل عناوین متعددی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به رهبر فعلی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به سران سه قوه میشد. همچنین در پرونده اتهاماتی علیه این فعال فیسبوکی انتشار تصاویر به نوشته کیفرخواست و حکم دادگاه مبتذل و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی نیز دیده میشد. در مجموع این اتهامات برای امین یا فرید اکرمی پور محکومیتی به میزان 13 سال و یک روز حبس رقم زد. این حکم با اعتراض این فعال سایبری برای بررسی دوباره به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد. بررسی مجدد پرونده اتهاماتی آقای اکرمی پور با کاهش محکومیت برای او همراه شد و این فعال فیسبوکی به 7 سال حبس محکوم شد. فرید اکرمی پور با دریافت این حکم قطعی در فروردین ماه سال 94 از بند 350 زندان اوین به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که به بند مالی ها معروف است. از بند 8 زندان اوین به عنوان بندی فاقد امکانات رفاهی همراه با ازدحام زیاد زندانیان یاد می شود که شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز به آن بند از زندان اوین انتقال یافتند. در اردیبهشت ماه سال 94 به دلیل ازدحام زندانیان در بند 8 متهمان موسوم به پرونده فیسبوکی ها و جمله آنها امین یا فرید اکرمی پور به بند 7 زندان اوین انتقال یافتند که بند مساعدتری است، اما اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها در آن بند رعایت نمی شود.